خودروساز و قطع ساز ضرر و زیان میکنه، اون کسی که به هر نحوی حالا یا توی به قول معروف یه لاتاری برنده میشه، یه خودروی به نامش میشه، یا شانس داره یا اینترنت پرسرعت در گذشته داشت، این اتفاق میفته برش که یه خودروی رو ثبت نام کنه به دو برابر قیمت میتونه تو قیمت تو بازار آزاد بفروشه و این با هیچ عقلی جور در نمیاد.
من
یه بریزم فقط به این بزنم که به هر صورت ببینید شرکت های خودرویی لیدر بازار بورس هم هستن، چون جناب محتشمی پور هم هستن. من می‌خواستم اگر اینها با تحمیل قیمت‌گذاری دستوری استمرار داشته باشه زیاندهیشون، ما شاهد فرار نقدینگی از بازار سرمایه و رکود بازار سرمایه هم خواهیم بود. نه این فقط، بلکه لوازم خانگی و بعضی از صنایع دیگر هم دچار همچین معضل خواهند.
ممنونم آقای مهیم جاد. آقای محتشمی پور، شما هم در نشست رئیس قوه قضاییه حضور داشتید. چقدر به نظر شما دستگاه قضایی میتونه تو این حوزه ورود کنه و کمک کنه به فعالان اقتصادی؟
بله، البته دوست بزرگوارم یه مقداری بورس کالا و بورس اوراق رو، حالا مرزهاشو با هم،
نه حال اشکال نداره بالاخره
بکنن توی تحلیل. اما در موضوع بحث ما، ببینید قوه قضاییه دو تا نقش میتونه داشته باشه، یه نقش پیشگیریه، یکی هم نقش برخورد با مفسده.
نه الان تو این چرخه‌ای که هم آقای دکتر فاطمی امین صحبت بره. کردن هم آقای مهیمی نژاد مشخص شد ای به این چرخه کجاست دیگه. آقای دکتر از یه مثال دستمال کاغذی زدن، آقای دکتر مهیمی نژاد هم از چرخه خودرو مثال زدن که چقدر فاصله است بین قیمتی که تولید میشه و اونچه که در بازار هست. اینجا چیزی هم گیره تولید کننده متاسفانه نمیاد، هر دو متضرر میشن. الان این چرخه
و مصرف کننده،
بله همینطوره. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید عرض بنده همین بود که دو تا نقش میتونه داشته باشه، یکی در ابتدا و پیشگیری، یکی در انتها و جلوگیری و برخورد با فساد. طبیعتا اگه پیشگیری به شکل مناسبی انجام نشه، حجم پرونده هایی که باید اقدام بشه و برخورد بشه خب به حدی بالا میره که حتی سیستم قضایی ما رو مختل میکنه، اتفاقی که ما دیدیم و تجربه کردیم تو سالهای گذشته. مهمترین عنصری که ما فکر میکنیم در قبل از وقوع مسئله وجود داره، در واقع بالا بردن کیفیت قاعده گذاری، به این معنی که ما متاسفانه متدها، مکانیزم ها و قواعد ورود حاکمیت به بحث بازار رو نداریم، ولذا عمدتا این ورودها و مداخله ها سلیقه‌ای و بر مبنای تصمیم مدیران ارشد بعضی از دستگاه هاست. این مسئله باعث میشه که اولا بعضا، حالا جدا از اینکه احتمال فساد وجود داره، ما با مشکل غیر قابل پیشبینی بودن این تصمیمات مواجهیم. کاملا به نظر فرد بستگی داره و هر لحظه هم ممکنه تغییر کنه. از یک سمت نمیدونیم اگر فلان مثلا مشکل به وجود بیاد چه تصمیمی در موردش اتخاذ میشه، چرا که دقیقا این به شخص خاصی برمیگرده، به یک مسئول خاص در یک دستگاه خاص. از طرف دیگه تصمیمات بعضا به فوریت عوض میشن، متناقض میشه. همین مثال شاید خیلی سادهش مقرراتی که برای صادرات وضع میشه، ما در یک طول یک سال میبینیم که بعضا دو یا سه بار صادرات یک کالا ممنوع میشه، دوباره آزاد میشه، دوباره ممنوع میشه و چیزا از این قبیل. خب مشخصه که هم فسادزاست، هم این که تولید کننده رو اصلا توان برنامه‌ریزی تولید کننده رو سلب میکنه. و در بازارهای کالایی مثل بورس کالا هم همین مشکل مسئله اصلی ماست. یعنی از یک سمت با مقرراتی مواجه هستیم که قبل از اینکه ما فرصت حتی پیگیری، توضیح و همفکری براش پیدا کنیم تغییر میکنن و بعضا با تناقض های جدی یا مشکلات جدی در تصمیم گیری مواجه هستیم. از طرف دیگه هم خود همین فرصت تغییر های مداوم که اصلا اجازه برنامه ریزی به تولید کننده ما نمیده. این دوتا مسئله بود که ما اونجا خدمت جناب رئیسی هم عرض کردیم و خواستیم که نمایندگان قوه در دستگاه های تصمیم گیر جلوی این تغییرات مداوم و به اصطلاح تصمیمات بر اساس نظر شخصی بگیرن و در واقع این رو به سیستم های تنظیم بازار، تنظیم مقرراتی بدن که این تنظیم مقررات بر اساس اصولی و توسط جمعی از دستاندرکارانی باشه که هم در واقع نماینده عرضه کننده باشن، هم نماینده تولید کننده و هم نهادهای حاکمیت.
متشکرم. همراه ما باشید آقای محتشمی پور. آقای دکتر فاطمی امین، آقای دکتر شما از مدیران خوشنام حوزه صنعت هستید و تو حوزه تو نظام توزیع هم کار کردید زمانی که مسئولیت تو این زمینه داشتید. من چند تا پیام از مردم براتون میخونم. با نکاتی که آقای محبی نژاد و آقای محتشمی پور بودن میخوام به این سوالم پاسخ بدید. 0-33-10-13 گفتن اکثر فعالان اقتصادی طرحهای خوب و امیدبخش و اشتغالزا دارن اما تکیه گاه امنی ندارن. حالا نکته‌ای که آقای محتشمی پور گفتن یه بخشش اینه که وقتی نمیدونی قانون ثبات داره یا نه تو نمیدونی به کجا باید تکیه کنی. 0-12-32-19 گفتن شما اول بازار رقابتی بکنید بعد قیمت گذاری خود به خود کنار میره. خب آقای دکتر فاطمی هم شما میدونید وقتی آقای محتشمی پور قطعه رو تولید میکنه پولش رو 6 ماهه یه سال نمیگیره، سود اون خود به خود با تورم از بین میره، عملا نمیتونه تولید کنه که بخواد رقابتی تولید بکنه. چطور میشه این کارو کرد؟ یه پیامی که دیگه هم دادن 18-85-36 گفتن آقا مرغ و تخم مرغ میشه پاشنه آشیل، راجع به مرغ هم میشه این کارو کرد، چرا همچین اتفاقی تا حالا نیفتاده؟ بفهمید خواهش میکنم.
بله ببینید وقتی قیمتا درست تنظیم نمیشه مثلا ایران خودرو یه زیان هنگفتی رو میکنه. وقتی زیان در واقع داره یه شرکت، بانک ها علاقه من نیستن بهش وام بدن. یعنی اصلا به جای اینکه ما دولت بیاد وزیر صنعت وزیر محترم صنعت تجارت تلاش بکنه بره باهای بانک مرکزی هماهنگ کنه که بیاید برای صنعت خودرو این همه اشتغال نمیدونم در واقع تولید کمک کنید و وام بدید، اگر صنعت خودرو صنعت سوداوری باشه اصلا نیازی به این کار نیست. خود بانک ها در واقع دنبال این هستن که وام بدن.
بله.
وقتی شما نظام قیمت‌گذاری رو اشتباه تنظیم میکنید، نگاه میکنید یه صنعت زیان میده، هی بعد با التماس و درخواست و توجیهی که این کار در واقع برای کشور خوبه برای اقتصاد خوبه براش منابع تامین بشه. خب منابع بازم با هر فشاری که پیگیری میشه به خوبی تامین نمیشه. از اون ور این بنگال، من نمیخوام یه بنگال خاص رو مثال
بزنم،
دارم کلی عرض میکنم.
بله.
یعنی وقتی شما قواعد رو خراب تنظیم میکنید، بعد تنظیم میکنید و هی بعد جوش گماش وسته پینه کنید. یه مثال هم بزنم این باز شفاف میکنه که من میگم قواعد یعنی چیه. قواعد اون مثال قیمت تولید کننده رو عرض کردم. یه بحثی هست یه مالیاتی به اسم مالیات مازاد بر سود، مازاد سود توی کشور مالزی 10 سال اجرا شده.
درسته.
این چی میگه؟ میگه اگه یک عامل اقتصادی، یک حالا بنگاه، یک عمده فروش، یک تولید کننده، هر کسی که داره توی اقتصاد خرید فروش میکنه،
بس.
از یه حدی سودش بیشتر بشه، از اون حد بیشتر باید مالیات بده. خب شما نگاه کنید ما در مثلا میره سب و میره تره بار چه افزایش قیمت هایی نگاه کنید، 2-3 برابر، گاهی موقع 2 برابر، گاهی موقع 1 برابر قیمت باغدار کشاورز محصول دست مصرف کننده میرسه. البته یه بخشش به خاطر اتلاف و 30% اتلافی که با توی حمل و نمیدونم بسته بندی نکردن داریم از بین میره، یعنی یه مقداری هم همش در واقع سود خالص نیست. اما شما اگر به این یک نظام مالیاتی قوی داشته باشید و این سودهایی که هر مرحله داره اضافه میشه به یک محصول رو بتونید رصد کنید و دیگه بیش از مثلا بیش الان مثلا ما در مورد عمده فروشی سازمان حمایت قاعده داره میگه بعد انقدر درصد سود برای خرده فروشی، انقدر درصد.
آقای فاطمی امی الان تو این حوزه که میفرمایید، حالا چون شما مدیر صنعتی بودید درست میفرمایید اینا رو که اینا خلأ برای ما، اما خب دستگاه قضایی که نمیتونه تو این حوزه ورود بکنه، میتونه ورود بکنه؟
نه بله من داشتم مثال اینو عرض میکردم که این ابهامی که مطرح بود که حالا این قیمت ها مگه میشه
درسته.
هم تولید کننده راضی باشه هم مصرف کننده راضی باشه، بالاخره فشار به کجا منتقل میشه؟
درسته.
بحث این بود که ما اگر قواعد رو درست بکنیم یه جاهایی که در واقع سود هنگفت میبرن با داور میبرن از بین میره و سود توزیع میشه تو زنجیره، اون وقت دیگه لازم نیست ما بخوایم با در واقع فشار و دستور و حمایت های خاص یک صنعتی رو بهش پول برسونیم.
درسته.
اما در مورد اینکه شما فرمودید همین نکته که جناب آقای محتشم اشاره کردن، وقتی ما میبینیم حالا در یه حوزه در طول 2 سال 35 بار عوض میشه آیین‌نامه ها، خب طبیعتا اینجا شاید واقعی حق عمومی دیگه، یعنی تولید کنندگان دچار ضرر میشن. شما مثلا یه تولید کننده هستید، قرارداد بستید، به عنوان مثال عرض میکنم سیب صادر کنید به هند، یه کلی وقت گذاشتید، یک سال بازاریابی کردید، ترسون پیدا که یه دفعه اعلام میشه از 20 فروردین، یعنی 2 روز قبلش میگن آقا دیگه از پس فردا صادرات سیب ممنوع. یه دفعه تمام این تجربه شما، تمام اون اعتبار شما زیر سوال میره و شما به تعهدات نمیتونید عمل کنید، بعد ممکنه تون قضیه متضرر بشید. این جهات که در واقع قوه قضاییه به عنوان اینکه مدافع حقوق عموم مردم هست میتونه ورود بکنه و اقدامی انجام بده. البته اینها یه حالا به عبارت اصل کار نیست دیگه، یعنی طبیعتاً ما باید سازوکارها رو اصلاح کنیم، تو نباشه که واقعا سازوکارها خراب باشن، هی یه چی بیفته توی در واقع آب بخواد غرق بشه ما بپریم اینو نجاتش بدیم بریمش بیرون. تو هنوز اینو بیرونش نیاوردیم، مثل این یکی افرادی افتاد تو آب. برای این بعد سازوکارها اصلاح بشند و قوه قضاییه در این مقطع عمدتا میتونه اون جاهایی که حقوقی ضایع میشه از مصرف کنندگان، از تولید کنندگان، قوانینی که ما داریم، ما قوانین داریم که اگر یک جایی دولت قیمت تثبیتی اعلام کرد و به عبارتی زیانی وارد شد به یک تولید کننده، بعد این زیان رو دولت جبران بکنه. خب اینا نکاتی هست که اون جایی که لازم باشه شاید بعد قوه قضاییه اگر درخواستی باشه از طرف مردم و مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوانی که حقوق مردم رو پیگیری بکنه میتونه ورود داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر فاطمی امین، دبیر محترم 23 نشست رئیس دستگاه قضا با فعالان اقتصادی. از شما ممنونم، براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت باشید،
شبتون بخیر، خداحافظ. آقای محبی نژاد، نشست با رئیس قوه قضاییه رو اولا چجوری ارزیابی کردید؟ سابقه چنین نشستهایی با مسئولان دستگاه قضا پیشتر وجود داشته یا نه؟ و اینکه ارزیابیتون از این نشست چیه؟ آیا فکر میکنید دستگاه قضایی به عنوان یکی از قوه مسئول در این حوزه میتونه کمکی به فعالان اقتصادی بکنه؟ دستی کم در خصوص همین نشستی که داشتید، یعنی موضوع این نشست.
این نشست واقعا هم بسیار به موقع بود، هم بسیار ضروری، و امیدواریم که این سلسله نشست ها با همین کیفیت ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه در واقع از شاید اصناف مختلف تولیدی و بازرگانی و انجمن ها و اینها دعوت شده بود. ما هم درخواست ها رو اونجا ارائه کردیم و قطعا یک در واقع شاید فهم دو جانبه ای بین بخش خصوصی ما و تولید کننده ما و دستگاه قضا به وجود میاد، هم ما بیشتر با مسائل و مشکلات قانونی روبرو میشیم و هم دستگاه قضا و به خصوص ریاست این دستگاه با مشکلات کف تولید آشنا میشه. اونجا یک صحبت قاطع آقای رئیسی داشتن، جناب آقای رئیسی داشتن که تولید به هیچ عنوان نباید متوقف بشه. اگر ما مدیری داریم در تولید، مثلا مدیر کارخانه، فرض بفرمایید که یه تخلفی میکنه، خب اون مدیر باید مورد پیگیر قرار بگیره. منتها این وقتی که ابلاغ شده، مثلا اجازه نمیدن کارخانه جات پلوم بشه، ولی اونجا باز ما مطرح کردیم خب انبارها و دفاتر مرکزی کارخانه جات تولیدی هم جزء اون پروسه تولید در واقع محسوب میشه و خب لازمه که به اونها هم توجه بشه. و دستگاه قضا به عنوان یکی اولا از سه رکن اساسی کشور، یکی از سران قوا میتونه نقش آفرینی کنه، چون میدونید که بسیاری از مشکلات در جلسه سران قوا سریعا میتونه حل بشه. همین قیمت گذاری، خب مجلس جدید که اومد یه طرحی برد، قرار بود 3 ماهه مصوب بشه، خب طرح تا الان 4-5 دفعه بین کمیته خودرو، کمیسیون صنایع و صحنه علنی پاسکاری شده. خب بنا شد بره توی جلسه سران قوا برای 1 سال یه راهکار موقت داده بشه و تا زمانی که طرح مجلس عملی بشه یا یه فکر دیگری بکنن. خب یکی از ارکان قوه قضاییه است و به خصوص توجه به فساد و بیقانونی در کل فرایند تولید و توزیع و در نهایت احقاق حقوق مصرف کننده، به خصوص حالا بحث سازمان بازرسی هم که زیر نظر دستگاه قضا هست، بسیار میتونه کمک کننده باشه و شفافیت در امور و جلوگیری از موانع تولید و همچنین بحث پشتیبانی که رهبر انقلاب هم مطرح کردن، اینها واقعا نیاز امروز تولیده که خب احساس شده و ابلاغ شده و ما امیدواریم با استمرار این جلسات شاید کاهش روزافزون مشکلات تولید کننده و ارتقاء تیراژ و کیفیت تولید باشه.
متشکرم آقای مصمومی بنژاد، دبیر محترم انجمن قطعه‌سازان، براتون از این موفقیت میکنم.
بزرگوارید،
شبتون بخیر، خداحافظ. آقای محتشمی پور،
در خدمتم.
زنده باشید آقای محتشمی پور. نشست های این چنینی که برگزار میشه نشون میده که خب یه گوشه شنوایی وجود داره، این تردیدی درش نیست، اما این مکانیزم غلطی که یه دفعه از تولید شروع میکنه با یه مشقتی تولید کننده ماده اولیه رو تهیه میکنه، تولید میکنه، حالا اگر مثلا تولیدش واسطه ای میره روی کالایی میشه یه کالای نهایی میاد، بعد 1 سال صبر میکنه، 6 ماه صبر میکنه تا پولش برگرده، میره تو بازار، یه دفعه مثلا پیام دادن شنوندای ما 5 تا 15 برابر گرون میشه. بعد مصرف کننده نمیتونه تهیه کنه یا مجبور میشه بده تعمیر کنه، بازار خود به خود قفل میشه، رکود پیدا میکنه. این مکانیزم های متشنپور جناب علی میدونید بالای 70 سال کشور ما حاکمه. درست گوش شنوا وجود داره، 2000 بنگاه تعطیل باز شده با همت دستگاه قضایی ما، اما آیا این مکانیزم رو میشه تغییر داد؟ این نشست رو شما چطور دیدید و چشمنداز این نشست ها رو چگونه میبینید آقای محتشمی‌پور عزیز؟
ببینید در یه همچین نشستی خب مسائل مطرح میشه. ما برای حسب مسئولیتی که قبلا داشتیم توی دستگاه دولتی،
بله،
این فرصت رو پیدا میکردیم گاهن نشستیم و از تجربه و نظرات سنت استفاده میکردیم. توی این نشست ها خب مسائل بیان میشه.
بله.
من اینجوری عرض کنم خدمت شما که اگر شما دیدید که این نشست در بار بعدی که تشکیل شد پیگیری مسائل مطرح شده جلسه قبل بود، این نشون میده این نشست نشست موفقیه.
خب
یعنی که ما اینجا مسائل مطرح کردیم، در مجموعه قوه یا آخر دستگاه مربوطه مسائل حلاجی شد، بررسی شد و دنبال شد تا به یک نتیجه ملموس برسه. حداقل یکی از این مشکلات، یه درصدی از این مشکلات حل شد.
خب
اما بعضی وقتا شما می‌بینید که این نشست ها تکرار میشه و باز دوباره همون اتفاقات و همون صحبت های قبلی تکرار میشه
بدون اینکه پیشرفتی داشته باشیم.
بله. و این نشون میده که در واقع شنیده شده، فقط شنیده شد صحبت.
بله.
من امیدوارم که ان شاءالله این جلسه که برگزار شد از جنس اول باشه، یعنی که مسئله دنبال بشه.
نه امیدواری چطور میبینید خودتون؟ ببینید آقای محتشمی‌پور، اجازه بدید من سوالم رو به صراحت بیشتری بپرسم.
بله.
شما که میدونید تمام این چالش‌هایی که تو بازار اتفاق میفته به خاطر تعارض منافع، یعنی ما اگه یه چالشی تو حوزه مرغ و تخم مرغ داریم یا یه اختلاف مثلا 70 تا 100 درصدی 5 تا 15 برابری تو قطعه خودرو داریم، وقتی این اختلاف قیمت وجود داره، اینا به خاطر اینکه تعارض منافع، یه حلقه ای میخواد یه سود بیشتری ببره، کسی به کسی هم نیست انگار، یعنی هیچ دستگاه ناظر نهاد ناظری وجود نداره. خب این تعارض منافع رو باید یه جوری جلوشو بگیری که هم بشه تعارض منافع بشه به هم افزایی منافع، یعنی این سود به زنجیره تولید و حتی کمک به مصرف کننده برسه. میخوام بگم این نشست ها چقدر کمک میکنه به اینکه این جلوی این، یعنی این تعارض تبدیل بشه به هم افزایی منافع از تولید تا مصرف
وجود داره. اول باید سعی بشه که این شدت از تعارض ایجاد نشه، به این معنی که وقتی که شما مثلا در مؤلفه های پایه اقتصاد مثل قیمت ارز یا حجم نقدینگی میبینید که یه اتفاق بدی میفته، یک نوسان شدیدی اتفاق میفته و این ناشی از بی‌انضباطی دستگاه حاکمیت هست،
خب
این مسئله تا زمانی که حل نشه شما همیشه نتیجه این مسئله پایه رو بعد در بازارها ببینید. وقتی که حجم نقدینگی بی‌رویه زیاد میشه شما حتما این رو در بازار میبینید.
بس.
و تقریبا من یه زمانی با یکی از اساتید به نام اقتصاد ایران همین سوال رو مطرح کردم که در این شرایط چطور میشه بازارها رو سامان داد. ایشون میگفت من هم جوابی ندارم برای این مسئله.
دست.
وقتی که شما با جهش قیمت ارز یا جهش نقدینگی مواجه میشید، لذا عرض من این هست که این آنچه که ما امروز گفتیم اینها اگر بره در درون مجموعه دستگاه غذا حلاجی بشه و به نتیجه در واقع به دستور اجرایی برسه و ما بتونیم این رو ببینیم که پیشگیری ها در زمانی که این مسئله داره وقوع پیدا میکنه، مثلا شاید مهمترین امروز در اقتصاد ما مسئله کنترل نقدینگی و افزایش پای پولی باشه. اگر ما دیدیم که قوه قضاییه در اینجا نقش بازی کرد و جلوی این رو گرفت، شما میبینید که در گام‌های بعدی این اتفاقات کمتر میفته. اگر ما دیدیم که در ایجاد ساختارهایی که نظارت بر این مسائل باید بکنن، حالا ما متأسفانه مسئله در حد مثلا پایش بازار و یا مثلا برخورد با یه متخلف و گرانفروش ممکنه به نظر اون بیاد، ولی واقعیتش اینه که نه، این قبل از اینکه به این نقطه برسه باید دید که کسی این کیفیت از دست میگیری رو در بازارها اعمال کرده که ما به همچه تعارضاتی برسیم. در همین مثالی که شما میذارید، من خودم سال گذشته خودروی رو خریدم.
بله.
وقتی اسناد رو دیدم متوجه شدم اون کسی که این رو به من فروخته چند روز قبل بابت این خودروی من تقریبا یک سوم این پول رو به خودروساز پرداخت کرده.
صحیح.
خب این طبیعتا من مشتری متضررم، هم تولید کننده. بله. و نتیجهش هم به خودروساز میرسه.
بله.
بعد ببینیم که اون نهاد آسیبزا بالاخره آیا روزی اصلاح میشه. و من فکر میکنم اگر قوه قضاییه این مسائل رو به تجزیه تحلیل بکشونه، کار پژوهشیش انجام بشه بده، چون خود نماینده های قوه قضاییه در نهادهای تصمیم گیر بعدن حضور دارن و بتونن این رو منتقل کنن و اونها جلوی بعضی از این آسیب‌ها رو تصمیم بگیرن، ان شاءالله ما نتیجه مثبت رو خواهیم دید. ان شاءالله جلسه بعدی که ما خدمت آقای رئیسی باشیم، حالا چه ما چه دوستان دیگه، پیگیری این بحث خواهد بود. خب چه شد؟ نه اینکه باز دوباره دوستان ما بیان دو سال بعد دوباره همین مسائلی رو بگن که ما امروز خدمتتون هستیم.
الان از نشست‌های قبل به این طرف شما بودید آقای محتشمی پور؟
نه من نشست دیگری نبودم.
میخوام به حوزه بورس ورود کنیم، چون تو بورس کالا هم ما چالش‌هایی رو داشتیم پیشتر، مثلا مثل عرضه، مثلا فرض بفهمید که فولاد در بورس کالا یا سایر کالاها در بورس که یه سری نوسانات و مشکلات و چالش‌ها به وجود آورد برای فعالان اقتصادی و حالا به لطف خدا حل شد البته، اما این همچین نوسانی بود. آیا این مسائلی که تو بورس کالا بود با مثلا ورودهای دستگاه قضایی حل شد، یا اگر دستگاه قضایی به این عرصه‌ها ورود کنه این مشکل رو میتونه حل بکنه؟ چون ببینید کاری رو که آیت الله رئیسی شروع کردن تو این زمینه قاعدتا بایستی دستگاه قضایی ادامه بده، حالا چه آیت الله رئیسی در دستگاه قضا باشن چه نباشن، باید ادامه پیدا بکنه. میخوایم ببینیم آیا رویه‌ای طراحی شده، یعنی یک ریلی گذاشته شده که این مسیر ادامه پیدا بکنه، که شما به عنوان مسئول تو حوزه بورس کالا، آقای محبی نژاد به عنوان فعال اقتصادی تولید کننده، خیالتون راحت بشه که آقا یه جایی این حرفو شنید.
ببینید من اگه بخوام تجربه یک سال افسانه‌ای گذاشتم رو عرض کنم، ما در اونجا با سری بحران‌های تصمیم‌گیری مواجه بودیم که تبعاتش رو در بورس کالا ما دیدیم. بحث مداخله‌هایی که باعث می‌شد بعضن معاملات ابطال بشه، ارزها به شدت کاهش پیدا می‌کرد و یه چیزای از این قبیل. ما اتفاقا در اون بخشی که سهم قوه قضاییه است، مثلا بود کمک قوه قضاییه استفاده خوبی کردیم. شاید مثلا یکی از موثرترین سازمان‌ها توی ساماندهی به وضعیت بورس کالا، یعنی بازار کالایی در بورس کالا، سازمان بازرسی کل کشور بود. ما گزارش‌های کارشناسی خیلی دقیقی رو داشتیم از سازمان بازرسی که کمک کرد که بعضی از تصمیمات اشتباه اصلاح بشه یا جلو تکرارش گرفته بشه یا خاتمه پیدا کنه. یکی از مهم، یکی از آسیب‌زاترین تصمیماتی که ما در سال گذشته خیلی باهاش مشکل داشتیم، اوایل سال خصوصا و در سال 98، مصوبه‌ای بود که به ستاد تنظیم بازار اجازه ورود به قیمت‌گذاری در همه کالاها رو بلا استثنا داده بود، که اگر مخالفت قوه قضاییه نبود و اگر پیگیری‌های دوستان ما در سازمان بازرسی نمی بود و این مصوبه امسال تمدید می‌شد، ما اون مشکلات رو هنوز هم داشت.
درست.
الحمدلله اون مسئله برطرف شد. البته شخص رهبری هم در این موضوع کاملا دقیق عمل کردن و جلوی تکرار اون مصوبات آسیب‌زا رو گرفتن و این کمک سازمان رو ما در اونجا دیدیم و الان هم بعضن در موضوعات این چنینی ما از کمک سازمان استفاده می‌کنیم. انصافا یک بخش کارشناسی خیلی خوب در حقوق قضایی بخش سازمان بازرسی بودی که ما کمک کردیم، ما این تجربه مثبت رو داشتیم. حالا انشالله در رفع مسائلی که هنوز هم بعضن با هم باش مواجه هستیم باز از کمک دوستان استفاده میکنیم، هرچند که امروز که داریم با هم صحبت میکنیم عرض میکنم نسبت به یک سال گذشته انصافا فضای مقرراتی ما در حوزه کالایی خیلی خیلی بهتر هست و خیلی از اون آسیب ها رو ما امروز نداریم و شما جهشی که توی بورسای کالایی میبینید به لحاظ حجم معاملات کالای عرضه شده و جلوگیری از رقابت‌های بیدلیل تو بعضی از کالایی که ما قبلا داشتیم انصافا بهتره. نمیخوام بگم که همه مسائل حل شده، همه مشکل، نه ما مشکلاتی هم داریم، هنوز هم تو بعضی از کالا کمبود داریم، هنوز نتونستیم این کمبود رو به اصطلاح جبران کنیم و عرضه کننده های مناسبی رو اضافه کنیم به فهرستمون. در کشور یه مقدار توش مشکل داریم، اما بخشش که ناشی از تصمیمات اشتباه بوده امروز انصافا شرایط خیلی بهتری رو داریم و کیفیت مقرراتمون خیلی بهتره.
متشکرم آقای محتشمی پور عزیز و مقام بورس کالا، براتون روز موفقیت بکنم.
سلام،
شب بخیر و خداحافظ. قربون شما. خب از اینکه به موضوع برنامه و صحبت های مهمانان برنامه واکنش نشون دادید و پیام دادید خیلی متشکرم. سمسال 33-10-13 گفتن که قبلا کل سبد خرید جیب خریدار رو خالی میکرد، الان یه قلم کالا جیب خریدار رو خالی میکنه و ورشکسته میکنه. گفتن سیستم نظارتی کلاهش رو بالاتر بذاره. جناب پیریا این پیام رو دادن. سمسال 11-85-36 به خود رو واکنششون گفتن اگر ارزان با تقاضا باز برابر باشه خودروسازا خودرو رو احتکار میکنن و باعث بی ثباتی میشن، اگر اینجوری نباشه قیمتها بالا اصلا نخواهد رفت. شنونده عزیزی از پارس جنوبی پیام داده، در واقعی رو مطرح کرده که به دوستان خواهیم گفت پیش رسیدگی بکنن و 312600 هم اشاره به قیمت ارز کرده که میتونه تأثیر بگذاره در نرخ مواد اولیه تولید و قیمتها رو بالا ببره. متشکرم که برنامه امشب رهیافت رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم تا شنبه ازتون خداحافظی میکنم. شب خوش. ارادتمند شما راسخ.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمندم، خیلی سپاسگزارم که با ما تا این لحظه همراه بودید و شنونده بخش دوم برنامه شبکه رادیو اقتصاد. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و تشکر بابت همراهی بسیار خوبتون با بخش دوم برنامه شبکه رادیو اقتصاد، و امیدوارم اگر فرصت دارید همکاران محترمم رو در شبکه در بخش سوم هم همراهی بفرمایید، چون برنامه‌های بسیار خوبی هم در اون بخش تقدیم حضورتون میشه، ویژه برنامه شب آفتابی که طرفداران بسیار خاصی داره. ممنونم که ما رو همراهی کردید. ما یه بخشی داریم که پایان بخش دوم هست، یه بخشی که هدیه میکنیم در این روزهای عزیز، روز و شبهای عزیز به حضور شما شنوندگان خوبم، که امیدوارم حظش رو ببرید و ما رو هم از دعای خیرتون در رادیو محروم نفرمایید. خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید و برای همتون آرزوی یک شب بسیار آرام رو میکنم. ما رو هم دعا کنید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که حضرت سجاد سلام الله علیه به این فراز از دعا میرسن، میفرمایند که یا رب به یا رب به یا رب به یا رب به یا رب به، انقدر این رو ادامه میدن تا اینکه دیگه نفس ادامه یا رب رو اجازه نمیده. چرا میگیم یا رب و چرا تکرار میکنیم یا رب رو؟ این که چرا میگیم یا رب رو این جلسه عرض میکنم، اگر عمری باقی بود تکرارش رو در جلسه بعد. معنای رب اون مالک رسیدگی کننده است، مالکی که به امر ما رسیدگی میکنه رو ما رب مینامیم. چرا این نام اینجا مد نظر قرار گرفت؟ پیامبر عزیزمون میفرمایند که اگر کسی 7 بار بگه یا رب و بعد حاجتی بخواد، حتما اون حاجت مستجابه. اگر بنده دستشو به سمت آسمان دراز بکنه و 3 بار بگه یا رب به، خداوند دستهای او رو پر میکنه از رحمت خودش. اگر بنده ندا بده یا رب به 1 بار، خداوند میفرماید لبیک. اگر 2 یا 3 بار بگه، خداوند میفرماید لبیک عبدی سل تعطا، بنده من لبیک، مسئلت کن بخوا تعطا، داده خواهی شد و عطا خواهد شد به تو. وقتی نگاه میکنیم پیامبران بزرگ خدا وقتی حاجت مهمی داشتن، همشون با رب عبارت را آغاز میکردن. حضرت نوح علیه السلام یا رب، جایی که میفرمایند که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، وقتی حضرت میخواد قوم رو نفرین بکنه که احدی از اونها باقی نمونه، حضرت عبارتش رو با رب آغاز میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام میفرمایند که رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، وقتی حضرت میخواد دعا بکنه برای حکمت و الحاق به صالحان، جملش رو با رب آغاز میکنه. حضرت موسی علیه السلام میفرماید که رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، وقتی که حضرت میخواد از خداوند طلب مغفرت بکنه برای خودش، برای گذشته خودش، میفرماید رب. حضرت عیسی علیه السلام وقتی میخواد از خداوند درخواست انزال مائده بکنه و درخواست پیروانش رو از خداوند تر بکنه، میفرماید که ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. پیامبر نازنین و نورانی ما وقتی میخوان دعا بکنن، میفرمایند که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. اینها تمام انبیاء اولوالعزم بودن. غیر از این هم متعدد در قرآن کریم است. حضرت زکریا علیه السلام طلب فرزند میخوان بکنن، میفرمایند که رب لا تذرنی فردا، منو تنها قرار نده و برای من وارثی قرار بده. این که چرا در این قسمت از دعا به جای یا الله یا هر نام دیگری از اسماء خداوند یا رب گفته میشه، دلیل اهمیتش در نام رب و وجه رب و این اهمیتی است که همه انبیا به این نام خداوند متعال داده اند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد، از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه